درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه 17 روز از تیر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به شما خوش آمد میگم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها.
آمریکا و روسیه بر سر برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند.
اعضای گروه 20 توافق کردند راه‌های تأمین مالی گروه‌های تندرو را ببندند.
ولادیمیر پوتین می‌گوید بحران کره شمالی را باید با آرامش و واقع‌گرایانه حل کرد.
رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه روز جمعه و در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ بر سر برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نخستین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ است. همچنین نخستین تلاش دو کشور در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای پایان دادن به 6 سال جنگ داخلی سوریه به شمار می رود. از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که انتظار می رود روسیه از نفوذ خود برای حفظ آتش بس در سوریه توسط ایران نیز استفاده کند. به گفته مقام‌های آمریکایی و دولت اردن که در انجام این توافق شرکت داشت، این آتش بس از ظهر یک شنبه به وقت سوریه به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در نشست پوتین و ترامپ شرکت داشت می‌گوید که این توافق برای کاهش خشونت در منطقه مرزی سوریه و اردن است که برای امنیت این همپیمان آمریکا ضروری است. در دیدار رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه همچنین موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. به گفته رکس تیلرسون، ولادیمیر پوتین هر گونه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را رد کرد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که دونالد ترامپ تکذیب پوتین را پذیرفت.
رهبران 20 قدرت اقتصادی بزرگ جهان روز جمعه در نشست سالانه خود در هامبورگ آلمان به توافق رسیدند که تلاش‌های خود را در مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تندرو دو برابر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از موارد نادر از توافق‌ها در نشست این دوره به شمار می‌رود. کشورهای حاضر در این نشست با انتشار بیانیه مشترکی تأمین سرمایه برای تروریست را محکوم کردند و همچنین تلاش‌هایی را که از پیش برای بستن منابع مالی گروه‌های غیرقانونی آغاز شده است ستودند. نشست سران 20 کشور قدرتمند جهان که روز شنبه به پایان می‌رسد با اعتراض‌های خیابانی روبرو شد. این اعتراض‌ها روز جمعه در هامبورگ به خشونت کشیده شد و در پی آن پلیس ضد شورش و سپس پلیس مسلح برای متفرق کردن معترضان به خیابان‌ها آمدند. در این درگیری‌ها 10 تن از مردم بازداشت و بیش از 70 تن از نیروهای پلیس زخمی شدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر لزوم حفظ آرامش در بحران کره شمالی تاکید کرد و گفت با این بحران باید واقع‌گرایانه برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین روز جمعه در حاشیه نشست سران گروه 20 در هامبورگ در دیدار با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را بسیار جدی توصیف کرد. کره شمالی روز سه‌شنبه برای نخستین بار یک موشک بالستیک قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرد. این اقدام بحران ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی را افزایش داده است.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله‌های انتحاری به چند ایزبازرسی در شمال شبه جزیره سینا در مصر را بر عهده گرفت. این حمله‌های انتحاری که روز جمعه رخ داد منجر به کشته شدن 23 تن و زخمی شدن دست کم 26 تن از اعضای ارتش مصر شد. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند که این حمله‌ها با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده در نزدیکی مرز مصر با نوار غزه روی داد. از زمان برکناری محمد مرسی از قدرت در مصر، شبه جزیره سینا شاهد حملات متعدد گروه حکومت اسلامی علیه ارتش این کشور بوده است.
معاون آب وزارت نیرو روز پنجشنبه در شورای حفاظت آب استان فارس بحران آب در ایران را موضوعی امنیتی خواند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم میدانی، معاون آب وزارت نیرو گفته است وضعیت آب به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و باید با تمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع شتافت. از سوی دیگر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه گذشته خبر داده بود که در این کمیسیون یک کمیته امنیت آب تشکیل شده است. بیابی و طرح‌های انتقال آب در برخی از استان‌های ایران در سال‌های گذشته باعث اعتراض و درگیری مردم با نیروی انتظامی شده است.
رهبران کشورهای عضو گروه 20 روز جمعه نشست دو روزه خود را در هامبورگ آلمان آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها وضعیت اوکراین، قرارداد پاریس در مورد تغییرات اقلیمی، بحران کره شمالی و جنگ سوریه از موضوعاتی هستش که رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان از جمله در مورد آن گفتگو می‌کنند. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان در حالی برگزار شد که هزاران تن در خیابان‌های هامبورگ به تظاهراتی که از روزهای قبل برنامه‌ریزی کرده بودند ادامه دادند. چالش‌های جهانی مانند بحران آب و هوا و تغییرات اقلیمی، جنگ‌های خاورمیانه، مسائل هسته‌ای، موشکی، به خصوص نگرانی‌هایی که کره شمالی به وجود آورده و مشکلات بر سر سیاست‌های روسیه در کنار ایران در بحران سوریه و مسائل اقتصادی و امنیتی از مهم‌ترین موضوعات در دیدارهای روز جمعه بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در افتتاحیه نشست خواستار آن شد که رهبران گروه 20 بر سر موضوعات مناقشه برانگیز با حفظ اصول خود متحد شوند. صدر اعظم آلمان گفت اکنون میلیون ها تن در سراسر جهان چشم به رهبران گروه 20 دوختند تا به مشکلات جهان کمک کنند و تاکید کرد این تنها از راه مصالحه امکان پذیر است. رهبران گروه موسوم به بریکس از جمله برزیل، روسیه، هند و چین با صدور بیانیه‌ای توافق آب و هوایی پاریس را غیر قابل مذاکره دانسته و خواستار بازگشت آمریکا به این توافق شدند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت توافق پاریس را نباید به سادگی رها کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفت رهبران گروه 20 از دونالد ترامپ خواهند خواست که در تصمیم خود تجدید نظر کند. ماه گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که کشورش از توافق آب و هوایی پاریس خارج می شود، تصمیمی که با موجی از اعتراضها در جهان روبرو شد. اما دونالد ترامپ روز جمعه با فهرست دیگری از توافقات تجاری و سیاسی نیز مخالفت کرد و خواستار بازنگری در آنها شد. از جمله آنها توافق تجاری نفتا، تجارت با چین و مکزیک، توافق هسته‌ای ایران، تأمین مالی ناتو، تأمین مالی سازمان ملل و رابطه با کوبا. کشورهای عضو بریکس یا کشورهای تحت رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور در بیانیه خود همچنین تأکید کردند که خواهان تجارت شفاف و قانون محور، غیر تبعیض آمیز و اجرای قوانین جاری سازمان تجارت جهانی هستند و با حمایتگرایی مخالفند. دیدار بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور دو ابرقدرت آمریکا و روسیه نیز از لحظات اوج در حاشیه نشست گروه 20 در روز جمعه بود. نشستی که در آن دو رهبر برای نخستین بار رو در رو در مورد مسائلی چون اتهام‌ها در خصوص موضوع دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، جنگ سوریه، مسئله هسته‌ای موشکی کره شمالی و ایران و سیاست‌های دو کشور در معادلات منطقه خاورمیانه گفتگو کردند.
در رابطه با دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، به نظر شما این گفتگوهای دو ساعته حاوی چه نکات مثبتی بود؟
قبل از هر چیز اجازه بدید بگم که این گفتگوها یک گفتگوی تاریخی خواهد بود و بعد از اینها در روزهای آینده، هفته ها و حتی ماهای آینده در مورد اون در دو کشور آمریکا و روسیه صحبت خواهند کرد و حتی شاید در سطح جهان. اما نکته مثبت درجه اولی که در این مورد میشه ذکر کرد توافق آتش بسی است که بین روسیه و آمریکا در واقع انجام شده و البته اسرائیل برای اولین بار در این ماجرا حضور داره و اردن هم اطلاع داره. قرار هست از روز یک شنبه در مرزهای جنوب غربی سوریه برگزار بشه. این توافق نکته اساسی و دریافت مهم این دیدار بوده. علاوه بر اون در مورد کلی از مسائل مورد علاقه طرفین و خصوص آمریکایی‌ها، مسئله دخالت احتمالی روسیه در انتخابات اخیر، مسئله کره شمالی و حتی مسئله ایران در مورد اون صحبت شده، اگرچه ما اونچه که میدونیم از طریق صحبت‌هایی است که دو وزیر خارجه در یک نشست اصطلاح مطبوعاتی مطرح کردند و شخص آقای تیلرسون صحبتی از ایران نکرده. اما آقای تیلرسون در مورد صحبت‌هایی که بین دو رئیس جمهور درباره دخالت روسا در انتخابات صورت گرفته اشاره کرده که رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواسته که از مداخله در امور داخلی آمریکا خودداری بکنه. روایت آقای لاوروف از این قضیه جداگانه است و نوع دیگری برخورد شده توسط لاوروف و ایشون گفته که در واقع پوتین این رو نپذیرفته که مقامات عالی دولتی روسیه در انتخابات مداخله ای داشتن.
در مورد ایران صحبت کردید، از اونجایی که محتوای کامل گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه هنوز از جزئیات کاملش منتشر نشده، شما فکر میکنید مواضع روسیه و آمریکا در مورد ایران روزی به هم نزدیک بشه؟
در حال حاضر در این نشست میشه گفت که یه نزدیکی مختصری وجود داره تا به این حد که آمریکا از روسیه خواسته ایران رو متقاعد بکنه که در این آتش‌بس روز یک شنبه مداخله نکنه و اون رو رعایت بکنه و احتمالاً روسا یک همچین اهرمی دارن که با ایران صحبت بکنن. اما ایران از به اصطلاح عوامل مهم امنیتی در خاورمیانه است و میتونه در دراز مدت چه در سوریه، چه در عراق، چه در نقاط دیگر نقش مهمی داشته باشه. هر دو کشور روسیه و آمریکا مایل هستند که روابطی رو با ایران برقرار بکنن که در جهت مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در خاورمیانه نقش داشته باشه. اما من هنوز نمیتونم پیش بینی بکنم که ایران کدوم دو کشور رو انتخاب خواهد کرد، علارغم نزدیکی‌هایی که در حال حاضر نسبت به روسیه نشون میده.
یکی دیگه از موارد اختلاف دو کشور بحران کره شمالیه. در این زمینه امکان داره که آمریکا و روسیه به توافق برسند با توجه به اینکه پای چین هم در میونه؟
این سوال خیلی مهمیه و مشکل هستش که توافق نهایی صورت بگیره. همین الان هم بسیاری از مفسرین میگن توافقی وجود نداره، برای که اونجا دوباره حوزه امنیت اقیانوس آرام پای چین در میان هست، پای ژاپن در میان است و چین مایل نیستش که در اونجا در به اصطلاح تحت فشار قرار بده کره شمالی رو و یا حتی موافقت بکنه با آمریکا در مورد خلع سلاح کره شمالی و یا اجازه بده آمریکا وارد یک نوع واکنش نظامی بشه در قبال کره شمالی. روسیه همچنین منفعتی در اون منطقه نداره که اجازه بده آمریکا وارد جنگ در کره شمالی بشه. بنابراین قضیه وقتی به کره شمالی میرسه خیلی پیچیده تر هست و خیلی از مراکز در آمریکا نگران این هستن که این دو کشور در مورد کره شمالی به چه توافقی خواهند رسید.
آقای روشندل، ممنون از اینکه همراه این صبحانه با خبر بودید.
تشکر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته آماده است که نظرات و دیدگاه ها و دغدغه های شما رو به گوش ما برسونه. ما بهترین شنونده شما هستیم.
در این اجلاس گروه 20 که از 20 کشور جهان سرانشون در هامبورگ جمع شدن، نزدیک به 20,000 پلیس ضد شورش با تجهیزات کافی حاضرن. با وصف این که 25-6 تا اتومبیل با آتش کشیده شده، 100 پلیس مجروح شدن، کلن 30 نفر دستگیر شدن و از ماشین آپاش استفاده شده، نه گلوله. در حالی که گفته شد در فرودگاه مهرآباد از گلوله جنگی برای مانور استفاده شده بود. مغز یک نفر پاسدارم داغون شد. مردم گفتن رأی ما کو، 150-160 نفر کشته شدن، 10,000 نفر دستگیر شدن، به اون شکل کتک خوردن.
آقایون فرماندهان سپاه، یک کم خجالت بکشین از این آرایی که مردم به آقای روحانی دادن. رئیس جمهور نگفتن چرا سپاه تفنگ داره که شما این همه جار و جنجال بنداختید. گفت چرا اقتصاد به یک دولت تفنگدار داده شده؟ میدونید معنیش یعنی چیه؟ که در این مملکت دو دولت وجود داره، یکی شماهایی که هر کاری دلتون میخواد میکنید و یکی دولت منتخب مردم که هیچ کاری اجازه نداره بکنید.
هجده تیر، 18 سال بعد، نام‌ها و نشانه‌ها. ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید. روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه از رادیو فردا.
آب و هوای ایران در 17 روز از تیر ماه زیبا. امروز اردبیل با 11 درجه خنک‌ترین و همچنان اهواز با 49 درجه گرم‌ترین نقطه ایران. از امروز تا 3 روز آینده نوار شمالی کشور خنک خواهد شد و مقدار بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر افزوده میشه. همچنین امروز استان‌های سمنان، اصفهان، قم، مرکزی، قزوین، سیستان و بلوچستان و هرمزگان گرد و غبار را شاهد خواهند بود. آسمان در مناطقی از شمال غرب، ارتفاعات البرز و استان خراسان شمالی ابری است، همراه با رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد.
در ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه روز جمعه و در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ بر سر برقراری آتش‌بس در جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند. رهبران 20 قدرت اقتصادی بزرگ جهان روز جمعه در نشست سالانه خود در هامبورگ آلمان به توافق رسیدند که تلاش‌های خود را در مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تندرو دو برابر کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر لزوم حفظ آرامش در بحران کره شمالی تأکید کرد و گفت با این بحران باید واقع‌گرایانه برخورد کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله‌های انتحاری روز جمعه به چند ایست بازرسی در شمال شبه جزیره سینا در مصر را بر عهده گرفت. معاون آب وزارت نیرو روز پنجشنبه در شورای حفاظت آب استان فارس بحران آب در ایران را موضوعی امنیتی خواند. یک شناور ماهیگیری عربستان سعودی که به گفته این خبرگزاری وارد آب‌های ایران شده بود توسط نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران در استان بوشهر توقیف شد. دو مقام آمریکایی میگویند که با افزایش تنش‌ها با کره شمالی، ایالات متحده قصد دارد یک سامانه جدید دفاع موشکی تاد ضد موشک بالستیک میانبرد را در روزهای پیش رو آزمایش کند.
نیروهای عراقی میگویند مساحتی به عرض تنها 100 متر با کنترل کامل موصل و اعلام پیروزی نهایی بر گروه حکومت اسلامی در این شهر فاصله دارند، اما حضور شمار زیادی از غیر نظامیان در این مساحت کوچک و اصرارشون بر حفظ جان آنها باعث میشه که روند پیشروی کند باشه. گزارشی ببینیم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
موصل و ادامه نبرد نیروهای عراقی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. چند روزی است که مقام‌های عراقی وعده اعلام قریب الوقوع پیروزی نهایی بر داعش را در شهر می‌دهند، اما زمان تحقق این وعده عقب می‌افتد. سرتیپ عبدالامیر قاسم محمد از فرماندهان پلیس فدرال عراق درباره سیر نبردها به رادیو فردا می‌گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. الباقی 100 متر عن ضفت نهر دجله، ولكن هناك عوائل.
تنها 100 متر تا ساحل رود دجله باقی مانده، اما خانواده‌هایی در این منطقه حضور دارند که توسط داعشی‌ها محاصره شدند. ما اکنون در حال باز کردن گذرگاه‌هایی برای خارج کردن این خانواده‌ها هستیم. اصرار ما بر حفظ جان این خانواده‌هاست که باعث می‌شود در پیشروی در این 100 متر تأخیر کنیم.
بوی آتش و خون در کوچه پس کوچه های بخش قدیمی شهر موسل، منطقه ای تاریخی که شهر قدیمی هم نامیده می شود، پیچیده است. در جای جای این منطقه جنازه های شبه نظامیانی دیده می شود که در درگیری با نیروهای عراقی کشته شده اند. برخی هم در بمباران هوایی ائتلاف بین الملل جان خود را از دست داده اند. ممتاز سالم حمید الشمری، فرمانده یکی از هنگ های دستگاه مبارزه با تروریسم عراق:
تحالف دولی قبل ساعت اليوم تم قتل
امروز در حمله هوایی دقیق ائتلاف بین المللی 80 داعشی کشته شدند که 60 تن از آنها از فرماندهان داعش بودند.
تکتیراندازهای ارتش عراق هم نقش مؤثری در از پا در آوردن شبه نظامیان دارند. این یکی توسط یکی از تکتیراندازهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق کشته شده و اینجا درمانگاهی است که به یکی از مواضع نبرد تبدیل شده. زمانی از آن داعش بود و اکنون نیروهای عراقی در آن مستقر هستند. تکتیراندازها تحرکات نیروهای داعش را زیر نظر دارند و هر گونه تحرک آنها را هدف می‌گیرند.
احنا حاليا خلف القطعات المتقدمه يعني ب
ما در حدود 70 تا 80 متری واحدهای پیشتاز هستیم که در خط مقدم در حال نبرد هستند. وظیفه ما پشتیبانی از اونها و رصد کردن تحرکات داعشی هاست. تنها چند متر برای واحدهای پیشرو باقی مونده تا به ساحل رودخونه برسن و به امید خدا عملیاتشون رو به پایان برسونن.
بازرسی ها نیروهای عراقی را به پایگاه های از داعش می رساند که گاهی برایشان ارزش گنج دارد. در اینجا اسناد مهمی متعلق به داعش و نیروهایش کشف می شود و همچنان غیر نظامیان در تلاشند تا از مناطق نبرد دور شوند. غیر نظامیانی که حتی پس از اعلام پایان نبرد در مناطقشان مشخص نیست چه زمانی بتوانند به خانه های خود بازگردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای حسن روحانی، شما میندازین گردن سپاه، میگین سپاه دولت تشکیل داده میخوره و میبره. سپاه میندازه گردن شما. یه عمری از همون روز اول که ما رفتیم کلاس اول دبستان که تازه انقلاب شده بود تا سال 12 دیپلممون، بهمون میگفتن کشورهای خارجی آمریکا و انگلیس نفتتون و گازتون رو میدزدیده و میبرده و میخورده، چیزی به شما نمیداده. حالا که اونا نمیدزدن و نمیبرن و نمیخورن، وقتی پول چش میشه؟ این پول نفتگاه داره چش میشه؟
ما نباید جنگ و ممنون سوال مطرح بکنیم بین ایرونی ها، بین هموطنان همون. به نظر من باید سوال مطرح بشه که چجوری صلح برقرار بشه بین عربا و ایرانی ها و چجوری صلح برقرار بشه بین شیعه و سنی. این جنگ برای چی به وجود اومده؟ چرا بین شیعه و سنی مرتب اختلاف داره میفته؟ چرا بین عرب و ایرانی باز هم داره اختلاف میفته؟ در حالی که ما می‌بینیم تو کشورهای اروپایی اونایی که تاریخشون همیشه با جنگ بوده و هنوزم هستن، کاملا روابط خیلی خوبی برقرار میکنن.
خب وقتشه سری بزنیم به دیدگاه‌های نوشتاری شما برای وبسایت ما، برای خبرهای وبسایت رادیو فردا. روی این خبر که محمد رضا نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، گفته که پاسداران و سرداران بنا به ضرورت وارد عرصه اقتصاد شدن.
آقای نقدی همچنین گفته به ما به دروغ تهمت میزنید که در عرصه اقتصاد به دنبال ثروت هستیم، که این قسمت رو شماها بردین و مال و ثروت در افراد دور اطراف شماست.
نظر شما برای ما مهمه. به نظر شما نقش سپاه پاسداران در ایران چیه؟ آیا باید در مباحث سیاسی، فرهنگی و به خصوص اقتصادی نقش داشته باشه یا نه؟ اما نظرات شما. کاربری پرسیده که مگه مملکت وزارت اقتصاد، نفت، مسکن و شهرسازی و نیرو نداره که در تمام حوزه‌های مربوط به اینها سپاه و بسیج هستن که تصمیم‌گیر اصلی محسوب میشن. این کاربر نوشته زاد و شالوده وجود سپاه با توجه به حضور ارتش و نیروی انتظامی در کشور زیر سواله، حالا دنبال بازسر کردن دست خودشون هستن.
کاربر دیگه هم نوشته سپاه بنا به ضرورت قاچاق میکنه، بنا به ضرورت قانون شکنی میکنه، بنا به ضرورت مالیات نمیده، بنا به ضرورت زمینای مردم رو تصاحب میکنه، بنا به ضرورت کودتا میکنه و بنا به ضرورت موشک هوا میکنه.
فکرم یک کاربری جواب به همین کاربر نوشته که اگر سپاه در گذشته به خاطر ضرورت وارد اقتصاد شد، حالا باید برود چون خود مردم بهتر به اقتصاد وارد هستن و میتونن در امر اقتصاد و تجارت کار کنن.
و کاربری هم که اتفاقا نوشته جانبازم هست، پرسیده چه ضرورتی اگه قرار باشه هر ارگانی ساز خودشو بزنه، پس جای قوای سگانه کجاست؟ پس مصوبات مجلس نمایندگان چیه؟ پس دیگه نیازی به انتخاب رئیس جمهور و نماینده نیست. این کاربر ادامه داده وقتی سپاه برای خودش قرارداد عقد کنه و درآمد حاصله هم معلوم نباشه، پس نتیجه این بی‌نظمی میشه بیکاری، فساد، بیقانونی و نبودن احترام بین مسئولان.
یک عالمه دیگه نظر و کامنت هستش، اما اینها چند نظر از شما بود و ندیدگاه رادیو فردا.
به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید، ما هم در همین برنامه اونا رو میخونیم.
اما برسیم به ورزش. خبرای کوتاه از دنیای ورزش رو ببینیم همراه با مهدی رستم‌پور از رقابت‌های دو میدانی قهرمانی آسیا و سه طلایی شدن ایران و خبرهایی از کشتی و تنیس.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون بخیر و خوشی. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در هندوستان و سه طلایی شدن تیم ملی ایران، نشان طلای نخست رو که احسان حدادی در پرتاب دیسک به دست آورده بود، دیروز دو طلای دیگه ایران کسب کرد. علی ثمری در پرتاب وزنه حدود 60 سانتی متر رکورد شخصی خودش رو افزایش داد که میزان قابل توجهیه و همین کافی بود تا او با 19 متر و 80 سانتی متر عنوان قهرمانی آسیا رو کسب کنه و ناباورانه در عین شگفتی به مقام قهرمانی برسه، در شرایطی که 25 سانتی متر دیگه میتونه رکورد ایران رو هم ترقی بده. حسن تفتیان هم در 100 متر قهرمان شد تا لقب سریع‌ترین مرد آسیا رو نصیب خودش کنه. او تونست زودتر از نماینده قطر که نیجریه الاصل هستش و رکورددار آسیاست، از خط پایان بگذره. رقابت‌های کشتی انتخابی تیم ملی در سالن 12000 نفری آزادی برگزار شد. چند شگفتی هم رقم خورد در این رقابت‌ها، از جمله شکست کمیل قاسمی دارنده دو نشان المپیک و نایب قهرمان جهان در برابر یدالله محبی از کرمانشاه، همچنین شکست مصطفی حسین خانی و مسعود اسماعیل پور از جمله نتایج جالب توجه این دوره از رقابت‌ها بود. ضمن اینکه حسن یزدانی قهرمان المپیک خوش درخشید، تونست رقیب اصلی خودش علیرضا کریمی رو از پیش رو برداره، سایر کشتیگیران رو هم مغلوب کرد و عنوان قهرمانی رو به دست آورد. رقابت‌های تنیس، ویمبلدون و برتری رافائل نادال مقابل کارن خاچانوف از روسیه، مسابقه که دیروز برگزار شد. اندی ماری که پر امیدترین نماینده میزبان در این مسابقاته، در برابر فابیو فونینی از ایتالیا بازی بسیار سختی رو سپری کرد، در نهایت به برتری رسید. اما بنو پرد از فرانسه در یک بازی فوق‌العاده زیبا و جذاب تونست یرزی یانوویچ از لهستان رو از پیش رو برداره. مسابقات داره با حساسیت بیشتری دنبال میشه، وارد هفته دوم مسابقات میشیم و چهرهایی که دیگه در جدول باقی موندن همگی از برترین تنیس بازان جهان هستن که درباره نتایج این مسابقات بیشتر صحبت میکنیم در روزهای بعد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نزدیک ساعت 7:30 وقت ایران هست و ما با نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر در کنار شما هستیم. اگر تازه بیننده این مجله صبحگاهی شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
آمریکا و روسیه بر سر برقراری آتش‌بس در جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند.
اعضای گروه 20 توافق کردند راه‌های تأمین مالی گروه‌های تندرو را ببندند.
ولادیمیر پوتین میگوید بحران کره شمالی را باید با آرامش و واقع‌گرایانه حل کرد.
رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه روز جمعه و در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ بر سر برقراری آتش‌بس در جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نخستین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ است. همچنین نخستین تلاش دو کشور در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای پایان دادن به 6 سال جنگ داخلی سوریه است. از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که انتظار می‌رود روسیه از نفوذ خود برای حفظ آتش‌بس در سوریه توسط ایران نیز استفاده کند. به گفته مقام‌های آمریکایی و دولت اردن که در انجام این توافق شرکت داشتند، این آتش‌بس از ظهر یکشنبه به وقت سوریه به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در نشست پوتین و ترامپ شرکت داشت می‌گوید که این توافق برای کاهش خشونت در منطقه مرزی سوریه و اردن است که برای امنیت این همپیمان آمریکا ضروری است. در دیدار رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه همچنین موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. به گفته ریکس تیلرسون، ولادیمیر پوتین هر گونه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را رد کرد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که دونالد ترامپ تکذیب پوتین را پذیرفت.
رهبران 20 قدرت اقتصادی بزرگ جهان روز جمعه در نشست سالانه خود در هامبورگ آلمان به توافق رسیدند که تلاش‌های خود را در مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تندرو دو برابر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از موارد نادر از توافق‌ها در نشست این دوره به شمار می‌رود. کشورهای حاضر در این نشست با انتشار بیانیه مشترکی تأمین سرمایه برای تروریست را محکوم کردند و همچنین تلاش‌هایی را که از پیش برای بستن منابع مالی گروه‌های غیرقانونی آغاز شده است ستودند. نشست سران 20 کشور قدرتمند جهان که روز شنبه به پایان می‌رسد با اعتراض‌های خیابانی روبرو شد. این اعتراض‌ها روز جمعه در هامبورگ به خشونت کشیده شد و در پی آن پلیس ضد شورش و سپس پلیس مسلح برای متفرق کردن معترضان به خیابان‌ها آمدند. در این درگیری‌ها ده‌ها تن از مردم بازداشت و بیش از 70 تن از نیروهای پلیس زخمی شدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر لزوم حفظ آرامش در بحران کره شمالی تاکید کرد و گفت با این بحران باید واقع‌گرایانه برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین روز جمعه در حاشیه نشست سران گروه 20 در هامبورگ در دیدار با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را بسیار جدی توصیف کرد. کره شمالی روز سه‌شنبه برای نخستین بار یک موشک بالستیک قاره‌پیما را با موفقیت آزمایش کرد. این اقدام بحران ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی را افزایش داده است.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله‌های انتحاری به چند ایزبازرسی در شمال شبه جزیره سینا در مصر را بر عهده گرفت. این حمله‌های انتحاری که روز جمعه رخ داد منجر به کشته شدن 23 تن و زخمی شدن دست کم 26 تن از اعضای ارتش مصر شد. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند که این حمله‌ها با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده در نزدیکی مرز مصر با نوار غزه روی داد. از زمان برکناری محمد مرسی از قدرت در مصر، شبه جزیره سینا شاهد حملات متعدد گروه حکومت اسلامی علیه ارتش این کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از یک منبع آگاه، یک شناور ماهیگیری عربستان سعودی که به گفته این خبرگزاری وارد آب‌های ایران شده بود، توسط نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران در استان بوشهر توقیف شد. 4 تن سرنشین این شناور دستگیر شده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. دستگیری متقابل اتباع دو کشور در حالی رخ می‌دهد که روابط ایران و عربستان به شدت تیره است. ایران در 26 خرداد ماه اعلام کرده بود که گارد مرزی عربستان به 3 قایق ماهیگیری ایرانی تیراندازی کرده که در نتیجه آن 1 صیاد ایرانی کشته و 3 صیاد دیگر بازداشت شدند. وزارت امنیت سعودی این افراد را اعضای سپاه پاسداران خوانده است، اما جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می کند.
همانطور که در خبرها شنیدید، رهبران کشورهای عضو گروه 20 روز جمعه نشست دو روزه خود را در هامبورگ آلمان آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها، وضعیت اوکراین، قرارداد پاریس در مورد تغییرات اقلیمی، بحران کره شمالی و جنگ سوریه از موضوعاتی است که رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان از جمله در مورد آن گفتگو می‌کنند. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان در حالی برگزار شد که هزاران تن در خیابان‌های هامبورگ به تظاهراتی که از روزهای قبل برنامه‌ریزی کرده بودند ادامه دادند. چالش‌های جهانی مانند بحران آب و هوا و تغییرات اقلیمی، جنگ‌های خاورمیانه، مسائل هسته‌ای، موشکی، به خصوص نگرانی‌هایی که کره شمالی به وجود آورده و مشکلات بر سر سیاست‌های روسیه در کنار ایران در بحران سوریه و مسائل اقتصادی و امنیتی از مهم‌ترین موضوعات در دیدارهای روز جمعه بود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در افتتاحیه نشست خواستار آن شد که رهبران گروه 20 بر سر موضوعات مناقشه برانگیز با حفظ اصول خود متحد شوند. صدر اعظم آلمان گفت اکنون میلیون ها تن در سراسر جهان چشم به رهبران گروه 20 دوختند تا به مشکلات جهان کمک کنند و تاکید کرد این تنها از راه مصالحه امکان پذیر است. رهبران گروه موسوم به بریکس از جمله برزیل، روسیه، هند و چین با صدور بیانیه‌ای توافق آب و هوایی پاریس را غیر قابل مذاکره دانسته و خواستار بازگشت آمریکا به این توافق شدند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت توافق پاریس را نباید به سادگی رها کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفت رهبران گروه 20 از دونالد ترامپ خواهند خواست که در تصمیم خود تجدید نظر کند. ماه گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که کشورش از توافق آب و هوایی پاریس خارج می شود، تصمیمی که با موجی از اعتراضها در جهان روبرو شد. اما دونالد ترامپ روز جمعه با فهرست دیگری از توافقات تجاری و سیاسی نیز مخالفت کرد و خواستار بازنگری در آنها شد. از جمله آنها توافق تجاری نفتا، تجارت با چین و مکزیک، توافق هسته‌ای ایران، تأمین مالی ناتو، تأمین مالی سازمان ملل و رابطه با کوبا. کشورهای عضو بریکس یا کشورهای تحت رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور در بیانیه خود همچنین تاکید کردند که خواهان تجارت شفاف و قانون محور، غیر تبعیض آمیز و اجرای قوانین جاری سازمان تجارت جهانی هستند و با حمایتگرایی مخالفند. دیدار بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور دو ابرقدرت آمریکا و روسیه نیز از لحظات اوج در حاشیه نشست گروه 20 در روز جمعه بود. نشستی که در آن دو رهبر برای نخستین بار رو در رو در مورد مسائلی چون اتهام‌ها در خصوص موضوع دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، جنگ سوریه، مسئله هسته‌ای موشکی کره شمالی و ایران و سیاست‌های دو کشور در معادلات منطقه خاورمیانه گفتگو کردند.
در رابطه با دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، به نظر شما این گفتگوهای دو ساعته حاوی چه نکات مثبتی بود؟
قبل از هر چیز اجازه بدید بگم که این گفتگوها یک گفتگوی تاریخی خواهد بود و بعد از اینها در روزهای آینده، هفته ها و حتی ماهای آینده در مورد اون در دو کشور آمریکا و روسیه صحبت خواهند کرد و حتی شاید در سطح جهان. اما نکته مثبت درجه اولی که در این مورد میشه ذکر کرد توافق آتش‌بسی است که بین روسیه و آمریکا در واقع انجام شده و البته اسرائیل برای اولین بار در این ماجرا حضور داره و اردن هم اطلاع داره. قرار هست از روز یک شنبه در مرزهای جنوب غربی سوریه برگزار بشه. این توافق نکته اساسی و دریافت مهم این دیدار بوده. علاوه بر اون در مورد کلی از مسائل مورد علاقه طرفین به خصوص آمریکایی‌ها، مسئله دخالت احتمالی روسیه در انتخابات اخیر، مسئله کره شمالی و حتی مسئله ایران در مورد اون صحبت شده، اگرچه ما اونچه که میدونیم از طریق صحبت‌هایی است که دو وزیر خارجه در یک نشست به اصطلاح مطبوعاتی مطرح کردن و شخص آقای تیلرسون صحبتی از ایران نکرده. اما آقای تیلرسون در مورد صحبت‌هایی که بین دو رئیس جمهور درباره دخالت روسا در انتخابات صورت گرفته اشاره کرده که رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواسته که از مداخله در امور داخلی آمریکا خودداری بکنه. روایت آقای لاوروف از این قضیه جداگانه است و نوع دیگری برخورد شده توسط لاوروف و ایشون گفته که در واقع پوتین این رو نپذیرفته که مقامات عالی دولتی روسیه در انتخابات مداخله ای داشتن.
در مورد ایران صحبت کردید، از اونجایی که محتوای کامل گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه هنوز از جزئیات کاملش منتشر نشده، شما فکر میکنید مواضع روسیه و آمریکا در مورد ایران روزی به هم نزدیک بشه؟
در حال حاضر در این نشست میشه گفت که یک نزدیکی مختصری وجود داره تا به این حد که آمریکا از روسیه خواسته ایران رو متقاعد بکنه که در این آتش‌بس روز یک شنبه مداخله نکنه و اون رو رعایت بکنه و احتمالاً روسا یک همچین اهرمی دارن که با ایران صحبت بکنن. اما ایران از به اصطلاح عوامل مهم امنیتی در خاورمیانه است و میتونه در دراز مدت چه در سوریه، چه در عراق، چه در نقاط دیگر نقش مهمی داشته باشه. هر دو کشور روسیه و آمریکا مایل هستن که روابطی رو با ایران برقرار بکنن که در جهت مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در خاورمیانه نقش داشته باشه. اما من هنوز نمیتونم پیش بینی بکنم که ایران کدوم دو کشور رو انتخاب خواهد کرد، علارغم نزدیکی هایی که در حال حاضر نسبت به روسیه نشون میده.
یکی دیگه از موارد اختلاف دو کشور بحران کره شمالیه. در این زمینه امکان داره که آمریکا و روسیه به توافق برسند با توجه به اینکه پای چین هم در میونه؟
این سوال خیلی مهمیه و مشکل هستش که توافق نهایی صورت بگیره. همین الان هم بسیاری از مفسرین میگن توافقی وجود نداره، برای که اونجا دوباره حوزه امنیت اقیانوس آرام پای چین در میان هست، پای ژاپن در میان است و چین مایل نیستش که در اونجا در به اصطلاح تحت فشار قرار بده کره شمالی رو و یا حتی موافقت بکنه با آمریکا در مورد خلع سلاح کره شمالی و یا اجازه بده آمریکا وارد یک نوع واکنش نظامی بشه در قبال کره شمالی. روسیه همچنین منفعتی در اون منطقه نداره که اجازه بده آمریکا وارد جنگ در کره شمالی بشه. بنابراین قضیه وقتی به کره شمالی میرسه خیلی پیچیده‌تر هست و خیلی از مراکز در آمریکا نگران این هستند که این دو کشور در مورد کره شمالی به چه توافقی خواهند رسید.
آقای روشندل، ممنون از اینکه همراه این صبحانه با خبر بودید.
تشکر.
از شما هم ممنونم که با ما تماس میگیرید، به ما فرصت بدید که از دیدگاه شما با خبر بشیم. نظر شما میتونه با ما کمک کنه که رسانه بهتری باشیم برای خودتون. یکی از راه‌های ارتباطی هم تماس با این شماره است، 2042-02-21-12-21-12.
غیر از تعدادی از کسانی که به عنوان سردار در سپاه پاسداران هستن و بخش خصوصی رو به دست گرفتن و پولای کلان به جیب زدن، بقیه بچه های سپاه حقوق بگیر هستن، انسان های شریفی هستن، بچه های مردم هستن، جنگیدن. ارتش داستان دیگه‌ایه. ما نیاز به یک ارتش ملی داریم، یک ارتش ملی زیر نظر رئیس جمهور منتخب مردم باید اداره بشه. اجازه بدید آقای روحانی روابط رو با آمریکا برقرار کنه، سفارت آمریکا باز بشه. جنگ خوب نیست، زندگی در صلح بهتر از زندگی در جنگه.
من نمیدونم این جمهوری اسلامی کی میخواد دست از تحقیر مردم ایران برداره. مسئله تازه درباره حریم خصوصی که یکی از این مقامات قضایی گفته که بخش پنهان خودرو از جمله صندوق عقب جزء حریم خصوصی نیست. آخه این چه حرف مسخره‌ایه؟
در
در ادامه برنامه امروز نگاهی میکنیم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه روز جمعه و در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ بر سر برقراری آتش‌بس در جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند. رهبران 20 قدرت اقتصادی بزرگ جهان روز جمعه در نشست سالانه خود در هامبورگ آلمان به توافق رسیدند که تلاش‌های خود را در مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تندرو دو برابر کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر لزوم حفظ آرامش در بحران کره شمالی تأکید کرد و گفت با این بحران باید واقع‌گرایانه برخورد کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله های انتحاری روز جمعه به چند ایست بازرسی در شمال شبه جزیره سینا در مصر را بر عهده گرفت. معاون آب وزارت نیرو روز پنجشنبه در شورای حفاظت آب استان فارس بحران آب در ایران را موضوعی امنیتی خواند. یک شناور ماهیگیری عربستان سعودی که وارد آب‌های ایران شده بود توسط نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران در استان بوشهر توقیف شد. دو مقام آمریکایی میگویند که با افزایش تنش‌ها با کره شمالی ایالات متحده قصد دارد یک سامانه جدید دفاع موشکی تاد ضد موشک بالستیک میان برد را در روزهای پیش رو آزمایش کند.
مرور داشته باشیم بر روزنامه های صبح شنبه همراه با شهرام رفیزاده روزنامه نگار. آقای رفیزاده، یکی از اصلی ترین عناوین روزنامه های امروز انتقاد قرارگاه اقتصادی سپاه پاسداران از قرارداد ایران با توتال. دلایل این انتقاد به روایت روزنامه های امروز چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش نوشته که تلویزیون، یعنی شبکه تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اختصاص داده یک ساعت برنامه خودش رو به گفتگوی با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که شاخه اقتصادی سپاه پاسداران هست، آقای سردار عبداللهی به نوشته این روزنامه. و ایشون هم سه روز بعد از انعقاد قرارداد میان ایران و توتال انتقادات شدیدی رو متوجه دولت آقای روحانی کرده. اون طوری که روزنامه شرق نوشته، اصلی ترین انتقاد این فرمانده ارشد سپاه این هست که چرا دولت آقای روحانی توان داخلی، یعنی توان سپاه پاسداران در حوزه نفتی رو نادیده گرفته و قرارداد رو با یک شرکت خارجی یعنی توتال امضا کرده. روزنامه ابتکار اشاره کرده که این بخشی از نگرانی دلواپسان هست، کسانی که در بحث برجام هم خودشون رو دلواپس معرفی میکردن و حالا در حوزه قرارداد نفتی، در حالی که قراردادی حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار بسته شده با شرکت توتال، حالا اینها منتقد شدن و این سوال رو پرسیده که آیا در دولت گذشته هم چنین انتقاداتی رو مطرح میکردن یا نه. و روزنامه جوان هم که خودش نزدیک از به سپاه پاسداران، در یکی از عناوین اصلی خودش از قول همین آقای عبداللهی تاکید کرده که برای اشتغال زایی انتظار تشویق داشتیم و آقای روحانی نباید بگه که سپاه دولت با تفنگ است.
روزنامه ایران از حکم انفصال خدمت برای یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی خبر داده. این فرمانده کیه و چرا چنین حکمی برای صادر شده؟
روزنامه ایران نوشته که این فرمانده کسی است که در دولت آقای احمدی نژاد ارشدترین مقام نیروی انتظامی بوده. اسم نیورده اما اشاره ضمنی است به آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، که به نوشته این روزنامه بعد از سال 90 تا پایان دولت آقای احمدی نژاد بنیاد تعاون نیروی انتظامی که تحت نظارت آقای احمدی مقدم بوده مقداری نفت از دولت تحویل گرفته، این نفت رو فروخته و حدود 660 میلیارد تومان بدهکار هست و به همین دلیل چون این بدهی رو تسویه نکرده حکم انفصال از خدمت دریافت کرد.
و افزایش فشارهای اجتماعی بر شهروندان هم مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته. این فشارها از جانب چه کسانی هستش؟
این فشارها اونطوری که روزنامه ها نوشتن بخشی از سوی امامان جمعه هست. از جمله روزنامه همدلی گزارش داده که امام جمعه اصفهان روز گذشته گفته که 75% مردم اصفهان مخالف برگزاری کنسرت هستند. ایشون گفته ما نیازی به برگزاری کنسرت در استان اصفهان هم نداریم. راهی رو که امام جمعه مشهد رفته بود، حالا ایشون در اصفهان در حال پیمودن هست. نکته دوم هم گزارشی که در روزنامه های دیگر منتشر شده و تاکید شده بر اغلب روزنامه ها امروز به این موضوع توجه کردن که مقام های نیروی انتظامی اعلام کردند که حریم خصوصی ماشین و خودرو جز حریم خصوصی به حساب نمیاد، تنها صندوق عقب خودرو که دیده نمیشه حریم خصوصی به حساب میاد.
روزنامه آرمان هم از افزایش سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر داده. جزئیات بیشتری برامون دارید؟
بله، روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که سالانه حدود 220 هزار مورد سقط جنین در ایران رخ میده که در سالهای اخیر به نوشته این روزنامه هر سال افزایش پیدا میکنه. برخی از نمایندگان مجلس به روزنامه آلمان تاکید کردند که قوانین در این حوزه باید اصلاح بشه و به خاطر دست کم نظارت بر سلامت مادرانی که سقط جنین میکنن، این بخش سقط جنین های غیرقانونی هم تحت نظارت وزارت بهداشت در بیاد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
من هر چه قرآن را میخوانم و تفسیر میکنم، معنی میکنم، هیچ جای قرآن نوشته نشده که به حقوق مردم تجاوز کنید، جنگ خونریزی کنید، هم دیگر را بکشید. پس چرا مسلمانان در خاورمیانه اینجوری به جون هم افتادن و دارن هم دیگر را قتل عام میکنن؟ وقتی که قرآن شما، دین شما، مذهب شما چنین حرکاتی را نمیپسندد، چرا دست به کارها میزنید؟
من خودم مخالف رژیم هستم، ولی به نظر من ما نمیتونیم چند میلیون خانواده و افرادی که در سپاه مشغول هستن، مشغول کار هستن و تاریخی برای خودشون این 30-40 سال اخیر توی ایران دارن نادیده بگیریم. یه ایدئولوژی خاصی هست که این ارگان رو سوق میده به جهتی که برای مردم خوشایند نیست. اینا رو ایزوله کردن از مردم ایران، جدا کردنشون به نفع ما نیست.
دوباره برمیگردیم به دیدگاه‌های نوشتاری شما در وبسایت رادیو فردا و یک خبر و چند نظر از شما. خبر اینه: پس از گزارش‌ها درباره تشکیل کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، معاون وزیر نیرو اعلام کرد که با تشدید بحران آب در ایران این موضوع تبدیل به موضوع امنیتی شده.
پیش از این گری لوئیس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، هم به رویترز گفته بود که کمبود آب در حال حاضر به عمده ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده.
شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما چرا مسئله آب در ایران انقدر بحرانی شده؟ به وبسایت بریم و چند نظر بخونیم. کاربری نوشته که با نام میم نوشته: با خوش شدن زاینده رود، کارون و دریاچه ارومه و دیگر منابع آبی و زیرزمینی و احداث سدهای ترکیه و افغانستان، ایران به کویر تبدیل میشه و قابل زندگی نخواهد. دیدیم پیش بینی این کاربره.
کاربری هم با نام کاربری عسکری نوشته: موضوع آب و بحرانی شدنه و از اون برمیگرده به بی‌برنامگی مجلس و صدا و سیما که فرهنگ مصرف رو به شکل صحیح ترویج نکردن. این کاربر ادامه داده که اگر امروز هم فرهنگ مصرف همراه با سرمایه گذاری به طور صحیح انجام بشه، میشه از بحرانی شدن موضوع آب گذر کرد.
و کاربر دیگه این نوشته که اینا عاشق کلمه امنیتی هستن، آب امنیتی هم نوبره، انقدر سرشون گرم مدیریت جهانی که آب هم شده مسئله امنیتی از نظر این کاربر. این کاربر گفته که دزدی‌هاشون رو اگر نصف کنن، خیلی از مسائل و مشکلات حل میشه.
کاربری هم با نام کاربری سعید اینطور اظهار نظر کرده که در مرحله اول دولت مردان ایران باید تعداد سطح‌های ذخیره آب رو بیشتر کنن و اینکه تبلیغات تاثیرگذارتری از وضعیت بحرانی آب در رسانه‌ها به گوش مردم ایران برسونن.
این هم بخشی از نظرات شما بود که براتون روایت کردیم،
که البته دیدگاهتون بود، نه دیدگاه شما بود، نه دیدگاه رادیو فردا.
اما در میرسیم به قسمت موسیقی امروز. برای هر هنرمندی مورد توجه قرار گرفتن آثارش در آمریکا دستاورد بزرگه، چرا که آمریکا بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی رو داره و بیشترین ایستگاه‌های رادیویی هم در همین کشوره. به همین دلیل برای دهه هاست که جداول هفتگی محبوب‌ترین آثار عرصه‌هایی هستش برای رقابت هنرمندان. بردیا افشین نگاهی کرده به پرفروش‌ترین آثار این هفته در آمریکا.
این هفته اثری با عنوان موزاییک یا موزاییک در جدول بیلبورد 200 موفق ترین آلبوم های هفته در ایالات متحده در رده ششم قرار داشت. این اثری است از گروه 311 که البته با 39,000 نسخه فروش این اثر پرفروش ترین آلبوم هفته در بین آثار مستقل بود. این 12th آلبوم گروه آمریکایی 311 که نزدیک به 14 است فعال و موسیقیش یک جور راک آلترناتیو و در اون از عناصری از سبکای موسیقی دیگه چون رگه، رپ و پاپ هم به گوش خورده میشه. اثری با عنوان ایوالو یا دگرگون شو این دومین آلبوم موفق این هفته در ایالات متحده بود و در این حال صدر نشین در جدول پرفروشترین آلبوم های موسیقی سبک راک. این اثری است از گروه Imagine Dragon، گروه آمریکایی که 3-4 سال پیش با انتشار تک آهنگی به اسم رادیو اکتیو به عنوان یک پدیده توجه ها رو به خودش جلب کرد و در پی اون استقبال از آلبوم اول گروه در جهان خیره کننده بود و اون اثر به بیش از 7,000,000 نسخه به فروش رسید. آلبوم دوم گروه منتشره 2 پیش هم در جهان فروشی میلیونی داشته. آلبوم تازه و سوم گروه Imagine Dragons با عنوان Evolve شاید چندان مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار نگرفته باشه، اما در این هفته اول انتشارش فروشی بیش از 109,000 نسخه در آمریکا داشته و تک آهنگ Believer یا باورمند از این آلبوم محبوب ترین تک آهنگ راک در هفته بوده و بیش از هر اثر دیگه‌ای در هفته گذشته در آمریکا در بین آثار موسیقی راک از رادیوها و شبکه‌های پخش اینترنتی موسیقی شنیده شده و بیشترین نرخ فروش دیجیتالی را داشته. Choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down, like... پرفروشترین آلبوم هفته که اثری است با عنوان Grateful یا قدردان. این 10th مجموعه بلند استودیویی است از دیجی خالد، از چهره های مطرح عرصه موسیقی رپ و هیپ هاپ در آمریکا. مردی 41 ساله که یک دیجی، یک تهیه کننده موسیقی، یک مدیر شرکت پخش و ضبط آثار موسیقایی است و به علاوه یک شخصیت رادیویی. در اثر تازه دیجی خالد تعداد بسیاری از چهره های پر آواز و مطرح این روزهای موسیقی با او در قطعاتی مختلف همکاری داشتند. کسانی چون ریانا، بیانسی، جیزی، دریک، جاستین بیبر، کالوین هریس از این جمله‌اند. این مجموعه 23 آهنگی با قطعه ای آغاز میشه که نام آلبوم از اون گرفته شده. من بسیار قدر دانم. To realize and appreciate all your blessings, embrace your blessings from the heart. To express gratitude by doing righteous deeds. Assad, my son, I love you. Thank you, God. I also want to thank all my enemies for turning their backs on me. Thank you. I'm so grateful for all you done.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر هم لذت برده باشید. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
من تا ثانیه‌های دیگه با بخش خبر همچنان همراه شما خواهم بود.